بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در شب گذشته قسمتی از خطبه معروف به قاصعه را تلاوت کردیم و در حدی که مجال بود عرایضی در توضیح اونها به عرض حضار رسوندیم. عرض شد که محور این خطبه را که از مفصل‌ترین خطبه‌های نهج البلاغه است، موضوع کبر تشکیل می‌ده و یک تحلیل جامعی از مسئله تکبر و آثارش در این خطبه به عمل آمده که در جای دیگری نظیرش را سراغ نداریم. تأثیری که کبر در روح انسان میذاره، مانع از ترقی و تکامل معنویش میشه، تأثیری که در ارتباط انسان با خدا میذاره، تأثیری که در ارتباط بین فرد و گروه و جامعه میذاره، و همینطور تأثیرات سویی که در ارتباط بین گروهی و بین المللی میگذاره، همه اینها را در این خطبه تبیین فرموده. به علاوه نکته های بسیار آموزنده که در خلال این بحث ها مطرح شده و جای جای این خطبه به مناسبت در حدی که مجال باشه توضیح داده خواهد شد. ابتدا خطبه به این صورت شروع شده بود که عزت و کبریا مخصوص ذات مقدس حق تعالی است و کسی که بخواد برای خودش بزرگی در مقابل بزرگی خدا و بدون انتساب به خدا قائل باشه، در واقع به جنگ با خدا برخواسته و میخواد چیزی را بگیره که مال خداست و به تعبیری که در خود خطبه شده نزاع میکنه با خدا بر سر این عزت و کبریای. بعد به عنوان نمونه از کسانی که در مقام منازعه با ردای کبریای الهی برآمدن، ابلیس را مثال میزنه و جریانش این بود که خدای متعال به فرشتگان دستور داد که برای حضرت آدم سجده کنند تا معلوم بشه که چه کسانی روح انقیاد و تسلیم در مقابل خدا و روح تواضع در پیشگاه الهی را دارند و چه کسی روح استکبار و روح عناد را داره. و معلوم شد که ابلیس هست که دارای این روح استکباره و این استکباری که در نهادش مخفی بود و آثارش ظاهر نشده بود، حتی به اون حد بود که ملائکه میپنداشتند او هم از خودشون هست، با این آزمایش به ظهور رسید و معلوم شد که این در نهادش چیزی وجود داره که با ایمان و با پرستش خدا سازگار نیست و اون همون روح کبر و استکباره. در دنبال این مطلب می‌فهمند اگر خدای متعال حضرت آدم را از یک نور پرفروغی آفریده بود که معلوم بود سرشت او برتری داره بر سرشت شیطان. در اینجا شیطان نمیتونست بهانه ای نداشت برای اینکه امر خدا را اطاعت نکنه و باز این امتحان انجام نمیگرفت. یعنی وقتی خدا امر میکرد به ملائکه و از جمله از کسانی که در صفوف ملائکه بودند و در اداد ملائکه به شمار می آمدند، یعنی ابلیس، که سجده کنید برای یک موجود بسیار عظیم القدری که به تعبیری که در این خطبه آمده، اگر خلق شده بود از یک موجودی که زیباییش چشمها را خیره می گرد و عقلها را مبهوت می گرد و بوی خوشش نفسها را می گرفت که انسان نمیتونست تجدید تنفس بکنه، از بس غرق این بوی خوش میشد. اگه خدا آدم را از چنین مادهی خلق کرده بود، حتما ابلیس هم در مقابل سجده میکرد و این دیگه امتحان تحقق پیدا نمیکرد. این است که خدای متعال آدم را از یک گلی که در روایات آمده گل سیاه رنگ بدبویی بود، از چنین گلی آفرید. اینجا بود که شیطان بهانه پیدا کرد برای تخلف، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، و اینجا بود که زمینه آزمایش تحقق پیدا کرد. اگر او روح استکبار نداشت و روح تسلیم و انقیاد در مقابل خدای متعال داشت، وقتی خدا امر میکرد چنین کاری را بکن، او دیگه فکر نمیکرد که آیا اون موجودی که من در مقابلش سجده می کنم از من افضل است یا نه. هرچی می خواد باشه، خدا دستور داده و انجام. ولی چون اینجا این موجود به نظر او یک موجودی بود که پستر از خودش بود، این توانست که یک بهانه ای را اظهار بکنه، گفت چون من افضل از او هستم، این صحیح نیست در مقابل او سجده کنم. و اینجا کفر باطنیش و استکبارش و خود بزرگ بینیش به ظهور پیوست و موجب سقوط او شد، سقوطی که نمونه شد در عالم و شد پیشوای مستکبران و گمراهان. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یخطف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل. اگر خدا میخواست آدم را از نوری بیافریند که فروغ او چشمها را خیره کند و منظره او عقلها را مبهوت کند و بوی خوش او نفسها را بگیرد، بعضی از مترجمین نوشتن که اشخاص را به قرار بگیرد، فکر کردن که انفاس جمع نفس است، اشتباه، انفاس جمع نفس است. بوی نفسگیر، وقتی آدم یه بوی خوشی به مشامش میرسه، هی میخواد بو بکشه، این دیگه نمیخواد باز مجددن نفس تازه کنه. اونقدر اگر این بو به قدری خوش بود که وقتی آدم استشمام میکرد، همینطور هی میخواست نفس بکشه و نمیخواست مجددن بازدم داشته باشه. اگر چنین خلقتی داشت حضرت آدم، اگر میخواست خدا خلق کند کرده بود، اما اگر چنین میکرد امتحان تحقق پیدا نمیکرد. ولو فعله لظلت له الاعناق خاضعه، همه گردنها در مقابل او کج می شد، همه خضوع می کردن در مقابل او. ولی خفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان هم برای ملائکه خیلی آسون می بود. ولیکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، ولی خدای متعال بندگانش رو امتحان می کنه به بعضی چیزهایی که اصلش را خبر ندارن، حکمتش را نمیدانن، ریشش نمیدونن چی هست، تا خوب امتحان تحت رو پیدا بکنیم. ولی اگر میدونن که این کار درش مصلحتشون هست، خب با رغبت انجام میده. حالا در دنباله این خطبه در اواخرش انواع امتحاناتی که خدای متعال برای پیغمبران، برای مؤمنین انجام داده، نمونه هاشو ذکر می‌فرماید که همه اینها مواردی بود که مردم خیلی حکمتاشو نمی‌دونن چیه و به همین جهت است که همه هم اطاعت نمی‌کنند. اونایی که تسلیم خدا هستن میگن چون خدا امر کرده انجام میدیم، اما اونهایی که تسلیم خدا نیستن، ایمانشون ضعیفه، مخلوط به شرک و کفر است، اونها به همون اندازه آمیزه ای از کفر و شرک که در ایمانشون هست تخلف میکنند. نمونه هاش بعدن خواهد بود. چرا خدا امتحان میکنه اینجوری بندگانش را؟ تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. برای اینکه روح تکبر و خودخواهی و غرور و خودپسندی از مؤمنین جدا بشه و با این انجام دادن این دستورات تمرینی باشه برای اینکه روح تواضع و انقیاد و تسلیم در مقابل امر خدا در اونها تقویت بشه و ضمناً معلوم بشه چه کسانی هستن که از این صفت مذموم بری و مبرا هستند و چه کسانی هستن که این صفت ناپسند در دلشون ریشه دارند. فاعتبروا بما کان من فعل الله لابلیس. حالا که این امتحان انجام گرفت، شما باید درس بگیرید، ببینید خدا با ابلیس چه کرد در مقابل این تکبری که انجام داد. اِذْ اَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلِ وَجَهْدَهُ الْجَهِيدِ. اون عبادت طولانی او را باطل کرد و تلاش‌های زیادی که انجام داده بود همه اونها را بی‌ثمر کرد. و کان قد عبدالله ستت آلاف سنه. و این در حالی بود که ابلیس قبلا 6000 سال عبادت خدا کرده بود. لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. که حالا معلوم نیست که این 6000 سال از همین سالهای معمولی ماست که سالهای دنیویست، یا از سالهای آخرتیست که هر روزش 1000 سال است. و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعد. حالا معلوم نیست، یعنی برای افراد عادی معلوم نیست، برای خود حضرت معلوم نیست. میخواد بفرماید انقدر یک زمان طولانی هست که مردم خبر ندارن چقدر طولانی است. اگر همین ایام عادیش هم حساب کنیم، 6000 سال عبادت شوخی نیست. چرا اینها باطل شد؟ همه 6000 سال عبادت باطل شد. انکبر ساعت واحده. یک ساعت تکبر موجب ابطال 6000 سال عبادت شد. این جای بحث مفصلی داره که از نظر کلامی و از نظر عدل الهی این چگونه توجیه میشه که از یک طرف 6000 سال عبادت وجود داره در مقابلش 1 ساعت که، و این 1 ساعت همه اون 6000 سال را باطل میکنه. چطور عدل الهی اجازه میده که 6000 سال عبادت باطل بشه به خاطر یک گناه 1 ساعتی؟ در این باره بحث هایی شده، بعضی از شارحین نهج البلاغه هم به این بحث ها پرداختن، منطقه چون این بحث اعتقادیست ما تفصیلا نمیخوام اینجا واردش بشیم. بهترین توجیهی که بنده به نظرم میرسه اینه که کبر گاهی طوریست که اساسا با روح توحید نمیسازه. اون چیزی که نصاب توحید هست و اگه کسی داشته باشه از عذاب الهی نجات پیدا میکنه و اهل سعادت هست، توحید تکوینی و تشریعیست. یعنی باید معتقد باشی که آفریننده جهان همون الله تبارک و تعالی است. دوم، رب و صاحب اختیار و اداره کننده جهان هم اوست. این دوتا. سوم، صاحب فرمان هم اوست. اوست که حق تشریع داره هر چرا امر کرد و دیگران اطاعت کنند. اعتقاد به توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی و توحید در ربوبیت تشریعی. اگر یک کسی در دلش این بود که بله خدا عالم و آفریده قبول داریم، نوکرش هم هستیم، او آفریننده است، خب نظام عالم را هم برقرار کرده، به یک معنا او اداره هم میکنه، خیر اداره کننده هم اوست، اما او حق قانونگذاری نداره. ما خودمون باید برای خودمون قانون بگذاریم، هرچی صلاح میدونیم اونو عملی کنیم. اینجور نیست که هرچی او امر کنه ما باید اطاعت کنیم. چنین کسی هم موحد نیست، یعنی حد اقل توحیدی که لازم است برای نجات این است که علاوه بر توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت تکوینی، توحید در ربوبیت تشریعی هم قائل باشد. و ابلیس این را نداشت، خدا را به خالقیت قبول داشت و خلقتنی، این اعتراف به این است که او خالق است. اعتقاد به ربوبیت هم داشت، گفت رب به ما اغویتنی، اعتقاد به ربوبیت هم داشت. اما وقتی خدا نه امر میکنه که چنین کاری باید بکنی، میگه نه این درست نیست، یعنی تو حق نداری به من اینجور امری بکنی. اون وقتی حق داشتی به من امر کنی سجده آدم کنم که آدم از من افضل باشی. بخوام به لسان طلبیگی به شیطانی طلبه باشه اینجور وصل میکنه، میگه امر کردن به فعل مرجوح این قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده. یک موجودی که افضل است بگد در مقابل غیر افضل تسلیم بشو، این قبیحه، پس خدا نباید چنین کاری بکنه. منتها ما یه وقت میگیم ما کشف میکنیم که خدا در فلان جا این کار رو نکرده، اگر واقعا چیز قبیحی باشه. اما او میگه این تو حق نداری این کار رو بکنی. معنای این که میگه لم اکن لعص شده لبشرین خلقتا و من سل سالم من همه این مسنون، یعنی این امر تو بی امر، تو حق نداشتی چنین دستوری بدی. اون وقتی حق داشتی که من افضل از او باشم، او افضل از من باشم. یعنی توحید در ربوبیت تشریعیش میرنگید، منتها تا به حال هنوز ظهور پیدا نکرده بود، لا اله الا الله میگفت، عبادت میکرد، سجده میکرد، اما روشن نبود که در دلش آیا اعتقاد به ربوبیت تشریعی هم داره یا نداره. این امتحان موجب شد که معلوم بشه که در دلش این اعتقاد به توحید در ربوبیت تشریعی نبوده، و شاید و کان من الکافرین هم به همون معنا باشه که این کفر باطنی را داشت، نه اونطور که بعضی از ادبا گفتن که کان اینجا به معنای سالم است. واقعا هم در باطنش کفر بود، منتها ظهور نداشت، در ظاهر موحد بود مثل منافقی. منافق تا اظهار نکرده کفر باطنیش را، حکم مسلمان را داده در این عالم. وقتی اظهار کرد یعنی انکار کرد که از ضروریات دین را، ما ثابت میشه که این کافر بوده. به هر حال این یکی از وجوه، وجوه دیگری هم ذکر کردن که دیگه نمیخوام تفصیل بده. بنابراین این که موجب این شد که 6000 سال عبادتش از بین بره، اول اون 6000 سالش هم عبادت مقبولی نبود، برای اینکه عبادت وقتی مقبول است که شخص موحد باشد و عبادت کند، و موحد باید نصاب توحید داشته باشه که یکیش هم توحید در ربوبیت تشریعی است. چون این نصاب توحید نداشت، مشرک بود، کافر بود، و کافر عبادتش پذیرفته میشه، این ظاهرش عبادت بود. این یکی. ثانیاً حالا گیرم یک کسی واقعاً موحد بود، در یک مدتی عبادت هم کرد، اما اگر بعد کافر شد چی؟ کفر میاد عبادتهای گذشته را از بین میبره، تمامی که عکسش هم هست. کسی یک عمر کافر بوده، هنگام مرگ، پیش از مرگش، یک ساعت قبل از مرگش، از تو رغبت ایمان آورد و با ایمان از دنیا رفت، میشه اهل سعادت، همه اعمال گذشتش بخشیده میشه. پس کفر موجب این میشه که اعمال سابق خیر از بین بره و ایمان هم موجب این میشه که گناهان گذشته بخشیده بشه. این از موارد حبت و تکفیر مسلم است. آقایون اهل فضل هستن، میدونند یکی از مباحثی که در علم کلام مطرح میشه مسئله احباط و تکفیر بین فرق اسلامی اختلافه. بعضی ها معتقدند هر کس هر کار خوبی میکنه همینجور میماند و در عالم دیگری جزایش خواهد دید. بعضی معتقدند نه، هر گناهی که آدم میکنه کار خوب قبلیشو باطل میکنه، کار خوبی بعد انجام بده گناهشو باطل میکنه. بین تمام عبادات اعمال سیئه و حسنه یه همچو رابطه قائل هستن. در شیعه فل جمله احباط و تکفیر پذیرفته شده، یعنی بعضی از چیزهاست که بعضی از کارهای خیر را باطل میکنه، کما این که بعضی از کارهای خوب هم هست که جبران میکنه کارهای بد گذشته را، مثل توبه. توبه خودش کار خوبیست اما جبران میکنه گناهان گذشته. ایمان بعد الکفر موجب این میشه که همه اعمالی که در حال کفر انجام داده اینا بخشیده بشه. الاسلام یجب و ما فرده. عکسش هم هست، کفر هم موجب میشه که اعمال خوب گذشته از بین بره، ارتداد. این فعل جمله ثابتی، اما اینکه هر کار خوبی هر کار بدی رو از بین ببره نه، اینجور نیست. باید میزان خوبی و بدی کارها سنجیده بشه و نوع کاری که میتونه تحت تأثیر کار دیگری قرار بگیره، و چون ما این فرمولش دستمون نیست باید ارجاع بکنیم الی الله و رسوله. اون چه مسلم است ایمان و کفر است که آثار گذشته را از بین می‌برد. به هر حال حالا یک بحث معترض بود، جمله معترضه بود که چطور میشه که یک ساعت کبر موجب این میشه که 6000 سال عبادت از بین بره. جوابشو به این صورت میشه داد. خب حالا که ابلیس به واسطه چنین عملی عبادت های چند هزار سالش باطل شد، آیا دیگران اگه مرتکب همین عمل بشن تأثیری درشون نخواهد داشت؟ فقط مخصوص ابلیس بود؟ فقط کبر ابلیس بود که اعمال گذشتش باطل کرد؟ یا هر کس دیگه هم داشته باشه چنین خواهد شد؟ اینجاست که تأکید می‌فرماید حکم خدا در آسمان و زمین یکیست، نسبت به همه خلائق یکسان است. اگر خدا موجودی که جزء فرشتگان محسوب می‌شد به واسطه کبر او را ساقطش کرد، انسانی هم اگر مرتکب چنین کبری بشه او هم ساقط کرد. فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. بعد از ابلیس کیست که این معصیت او را انجام بده و در این حال سالم بماند از عقوبتی که خدا برای ابلیس روا داشت؟ این استفهام انکاری است، یعنی هیچ کس. وقتی ابلیس معاف نبود هیچ کس دیگر معاف نخواهد بود. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج به منها ملکا. ابلیس که جزء ملائکه بود به واسطه چی از بهش خارج شد؟ اون وقت میاد یه انسانی را با داشتن همون چیزی که موجب اخراج ابلیس شد وارد بهشتش کنه؟ ابدا، چنین کاری نخواهد شد. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواقب. اون وقت شیطان در آسمان ها بود، بعد دستور داشت که هبوط کن. وقتی حضرت آدم ها مأمور به خروج از بهشت شد، به ابلیس هم دستور داده شد. اون وقتی که امر شد به فرشتگان، فرشتگان در واقع آسمانی بودن، درسته که تعلقی به زمین داشتند و در مقابل حضرت آدم سجده کردن، اما موجوداتی ذاتن و جوهرن موجودات زمینی نبودن، خاکی نبودن. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادث فی اباحت حمن حرمه علی العالمین. خدای متعال با هیچ یک از بندگانش چنین قراردادی نداره که چیزی را که بر دیگران بر همه عالمیان حرام کرده برای او تجویز کنه. وقتی کبر ورزیدن بر همه حرام بود، هیچ وقت خدا برای کسی دیگری حلال نخواهد. خدا هیچ قراردادی نداره، هیچ رخصتی نمیده به این که دیگری مرتکب چنین چیزی بشه که موجب اخراج ابلیس شد. فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه. پس بپرهیزید از این که این دشمن خدا مرض خودش را به شما سرایت بده. این مرض میتونه مصری باشه. تلاش ابلیس اینه که به اون مرضی که موجب سقوطش شد و موجب عذاب ابدی شد، این مرض را به دیگران هم سرایت بده. سعی میکنه دیگران را هم مبتلا کند به کبر ورزیدن. به هوش باشید، فریب شیطان را نخورید و نگذارید این مرض از شیطان به شما هم سرایت کند. فاحذروا عباد الله عدو الله ان یعدیکم بدائه و ان یستفزکم بندائه. مواظب باشید او با نداء خودش شما را بر نینگیزاند. در قرآن شریف داستان ابلیس که نقل شده، وقتی قسم خورد که من همه فرزندان آدم را تا روز قیامت گمراه خواهم کرد، خدای متعال یک استثنایی فرمود اون کسانی که از تو پیروی کنند گمراه خواهند شد و تو مجازی که این کارها را بکنی. یکی واستفزز، استفزاز یعنی به حرکت در آوردن، برانگیختن، تحریک کردن. میتونی شیطان این کار را ازش میاد، او مسلط نیست. انه لیس لکم له سلطان علی الذین آمنوا. او بر کسانی که ایمان دارند و بر خدا توکل میکنند تسلط نداره. به زور نمیتونه کسی را وادار به معصیت کنه، اما میتونه تحریکشون بکنه. فریاد میزند و اونها را دعوت میکند. حالا فریادش چگونه هست، چه صدایی داره و چگونه در ما اثر میکنه، اینا قابل بررسی است. ولی این چیزیست که اجازه داده شده به ابلیس که نسبت به بنی آدم انجام بده، فریاد بزنه و اونها را دعوتشون کنه. بگه بیایید به همین راهی که من بهتون نشون میدم، خیر شما در اینه، لذت شما در اینه. استفزاز. پس مواظب باشید شیطان شما را تحریک نکنه. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله. باز در قرآن هست و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم. اینا چیزاییست که به شیطان اجازه داده شده. شیطان از همینجا معلوم میشه که دار و دسته مفصلی داره، مثل یک فرماندهی که هم پیاده سوار داره و هم سواره داره، خدمتگزارانی به صورتهای مختلف داره. خیل و رجل، خیل یعنی از سواران، رجل یعنی پیاده سواران. به ابلیس اجازه داده شده که با سپاهیانش اعم از سواره و پیاده به انسانها حمله کند، اونها را جلب کند. و شارکم فل اموال و الاولاد، کاری کنند که در مال مردم شریک بشن از راه گناهان مالی مثل ربا و چیزهای دیگری، و در اولادشون از راه اولادهای نامشروع. اینها موجب این میشه که شیطان شرکت پیدا کنه در زندگی انسان ها. اینها مجازه، به شیطان اجازه داده شده تکوینن، میتواند چنین قدرتی داده شده به شیطان که در این عالم این کارها رو انجام بده. اما به هیچ شیطانی اجازه داده نشده که به زور کسی را گمراه کند. اون دعوت میکنه، داد میزنه، صدا میزنه، اما بخواد به زور کسی رو بکشونه نه، مگر اینکه یک کسی خودش افسار خودش رو بده به دست شیطان. انما سلطانه علی الذین یتولونه. اگر کسی شیطان را ولی خودش قرار داد، صاحب اختیار خودش کرد و مطیع او شد، خب البته او برش تسلط پیدا میکنه. اما تا به دست خودش کسی زمام کارش رو به دست شیطان نده، شیطان ابتداعا مسلط بر انسان نیست، اما این کارا رو میتونه بکنه، فریاد بزنه، دعوت کنه، تحریک کنه و مردم رو کاری کنه که تمایل به راه های او و رفتارهای او پیدا کنه. فلعمری لقد فرق لكم سهل الوعید. تشبیهات و استعارات ترشیحیه، تخیلیه در این کلمات بسیار زیاده که جای بحث برای ادبا فراوان داریم. تشبیه شده اینجا شیطان به یک تیراندازی. سابقا تیراندازی که میکردن یک کمان بوده، یک زه، تیر را میذاشتند در یک نقطه ای از کمان و با زه میکشیدند، مثل این چیزایی که فراخونهایی که بچه ها دارن که میکشند و باش مثلا کبوتر رو اینا میزنن. خب اون یک دستگاه مفصلی داشته، یک کمانی بوده و یک زهی، زه را هرچی بیشتر میکشیدند این تیر بیشتر برد پیدا میگرد. میفرماید یک تیراندازی است شیطان که با اینکه نزدیک شما، وقتی دور باشه زهر رو باید خیلی کشید تا برد تیر زیاد بشه، وقتی نزدیکه احتیاجی نیست. اما شیطان با اینکه نزدیک شما هست، در این حال کمان را اونچنان نشانگیری میکنه و زهر را به قدری میکشد تا اونجا که امکان داره. طبعا چنین تیراندازی تیرش به هدف خواهد خورد، نزدیک هست، هدف را گم نمی کنه، با نهایت قدرتم زه را می کشه و شما را هدف قرار می ده. قد فوق لکم سهم الوعید. تیر اما تیر وعیده، فقط کاری که می تونه بکنه وعده و وعیده. اون تیر وعیدش را در کمان گذاشته، فوق یعنی نقطه تیر را با اون تیر را در اون نقطه ای که باید در واقع کمان قرار داده بشه قرار داده. و اغرق الیکم به نزع شدید، کاملا اون زهر را کشیده که شما را هدف قرار بده. و رماکم من مکان قریب، در این حال نزدیک شما هم هست. از شیطان یجری مجرى الدم فی العروق، مثل اینکه خون در عروق انسان جریان داره، چقدر نزدیک به آدم هست، شیطان هم همین اندازه نزدیکه، در درون شما جا میگیره. در این حال با تمام قدرت تیرهاشو به شما پرتاب کن. فقال، کی این همچه کاری را کرده؟ از همونجا که گفت رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. فقذفن به غیب بعید و رجمن به ظن غیر مصیب. اونجا قسم خورد که همه فرزندان آدم را گمراه خواهد کرد. اغوینهم اجمعین. فقط عبادک منهم المخلصین را استثناء کرد که حضرات معصومین هستند سلام الله علیه اجمعین، اما دیگران را دیگه استثناء نکرد. گمانش این بود که میتونه غیر از معصومین همه را گمراه کند، ولی این ظن صائبی نبود، همه را نمیتونه گمراه کنه. اون کسانی که تابع او بشند و ولایت او را بپذیرند گمراه خواهند شد. ولی به هر حال این گمان را درباره آدمیان داشت که همه گمراه بشن. بعضی این گمان او را تصدیق کردن. لقد ظن صدق ابلیس و ظنه در قرآن داریم. ابلیس نسبت به بعضی از انسان‌ها گمان خودش را به راستی رساند، یعنی گمانش تحقق پیدا کرد. چه کسانی بودند که موجب این شدند که این گمان ابلیس راست در بیاد؟ اون کسانی که تکبر ورزید. صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. اینجا عصبیت و حمیت و کبر در کنار هم و در یک ردیف قرار داده شدن. شب گذشتم عرض کردم که اینها همه ارتباط پیدا میکنن، مثل شاخه های یک درخت هست. ریشه همه اینها بزرگی خواهی و بزرگی خود بزرگی نیست. با جهات مختلفی ارتباطات مختلفی پیدا میکنه، عناوین مختلفی به خود میگیره و به صورت صفات مختلفی در میاد. یه جا حمیت هست، یه جا عصبیت هست، یه جا فخر است و چیزهای از این قبیل. کسانی که اهل فخرند، میخوان به دیگران فخر فروشی کنن، بنازن به خودشون، کمالات خودشون را به رخ دیگران بکشن، بگن ما از اونها بهترین، برتری طلب هستن. اون کسانی که اهل بزرگ فروشی هستن، بزرگی خودشون را میخوان به دیگران بفروشند و نمایش بدن. اهل عصبیت های بیجا هستن، چون ما از فلان طایفه هستیم، اهل فلان کشوری هستیم، اهل فلان نژادی هستیم، پس بر دیگران برتری داریم یا باید برتری پیدا کنیم. اینها همه از یک ریشه آب میخوره، همون ریشه ای که منشأ سقوط ابلیس شد و یکی از بنیادی ترین ریشه های کفر است. در روایات آمده، بابی هست در اصول کافی، اصول کفر را اونجا بیان فرموده. یکی از اصولی که در همه روایات آمده ظاهرا، اگر اشتباه نکنم، من شاید روایات را بیش از 30 سال پیش که دیدم، یکی از روایاتی که اصولی که در همه اینا مشترکه، کبر. کبر ریشه کفر است. این ریشه ایست که درختش کفر به بار می‌برد. جای این داره که ما بترسیم و اگر این ریشه نامیمون در دل ما وجود داره، سعی کنیم ریشه را بکنیم، وگرنه خوف این میره که میوه کفر به بار بیاره. حتی اذا انقادت له الجامحة منكم و استحکمت التمائية منه فیکم. کسانی که اهل عصبیت و تکبر هستند، اینها گمان ابلیس را تصدیق کردند، به صدق رساندند، یعنی کاری کردند که گمان ابلیس تحقق پیدا کند. اون کسانی که حتی اهل زیر بار رفتن نبودند، جموح بودند، مثل اسب چموش زیر رام نمیشه در مقابل هیچ کسی، اما اینا در مقابل شیطان رام شدن. اذا قادت له الجامحة منكم. اون کسان که از شما سرکش بودن، تسلیم کسی نمی شدن، اینا متسلیم شیطان شدن. و استحکمت تماعیت منها فیکم. وقتی اینا تسلیم شدن، طمع ابلیس هم زیاد شد، محکم شد، یعنی بیشتر امیدوار شد که بتواند انسان ها را فریب بده. دیدی ادعای تسلیم شده. فنجمت الحال من السر الخفی الى الامر الجلی. اون امری که پنهان بود و معلوم نبود که چه کسانی آیا واقعا تسلیم شیطان میشن یا نه، به یک امر جلی تبدیل شد. به تعبیر بعضی از شارحین، از قوه به فعلیت آمد. وقتی اینجور شد، استفحل سلطانه علیکم و دلف به جنوده نحلکم. اون وقت بود که تمام نیروش را متمرکز کرد برای اینکه شما را بفریبد. تا اینجا هنوز یک امیدی، امید امیدی داشت ولی در حد ظنی بود، خیلی قوی نبود. وقتی انسان‌ها تسلیم شدند امیدش بیشتر شد. این بود که تمام نیروهاش رو متمرکز کرد برای اینکه این اغوا رو انجام بده و انسان‌ها رو بشه. و دلف به جنودی نهلکم، سپاهیانش رو بسیج کرد به طرف شما. فاقحموکم ولجات الذل و احلوکم وراتات القتل و اوطعوکم اسخان الجراحه طعنا فی عیونکم و حزن فی خلوقکم و دف و دقن لمناخرکم. اینجا بود که تیرها و نیزه هاش را به چشمهای شما هدف گیری کرد، هم از راه چشم، هم از راه گوش، هم از راه سایر قوا بر شما تسلط پیدا کرد و از این راه ها وارد کار شد. یعنی هیچ یک از اعضا و اندام های شما را، از مشاعر و ادراکات شما را رها نمی کنه. از هر راهی بتون، از راه چشم، از راه گوش، از راه دست، از راه پا، از راه تخیلات سعی می کنه که بر شما مسلط بشه. بخوام این فقره را بخونیم تا آخر. میگه خسته می شد و لاقل خود بنده هم خسته می شد. اجازه بدید که مطلب رو همینجا ختم کنیم، دنبالش انشاءالله اگر توفیقی بود شبهای بعد. حاصل مطلب این که بزرگترین راهی که شیطان برای فریب دادن انسان ها داره همون چیزیست که خودش داره، ریشش در وجود اوست، کبر. سعی میکنه انسان ها را از راه خود بزرگ بینی گمراه کنه و اونها را به گناه بلکه به کفر بکشانه. پس باید در مقابلش ما هوشیار باشیم و سعی کنیم ریشه این درخت منحوس را از قلب خودمون بکنیم تا اینکه ما را به خطرهای بیشتر مبتلا نکنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که همه ما را در راه نبرد با شیطان، با شیاطین انس و جن پیروز و موفق بسن. ما را از وساوس شیطان حفظ بفرما، از همزات شیطان حفظ بفرما. پروردگارا دلهای ما را از نور معرفت و محبت خودت و اولیای خودت مالا مال بفرما. محبت دنیا از دلهای ما بردار. حسرت‌های ناپسند، عجب، کبر و سایر صفات مذمومه را از ما دور بفرما. توفیق عبادت و بندگی خودت به ما مرحمت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. در ظهور آن حضرت تعجیل بفرما. امام راهب را با شهدا مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. عاقبت امر ما را ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رهبری مستدام بدار. خدمت گزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.